بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا با عرض تبریک سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها. یه افرادی مثل آیت الله نجفی مرعشی، اینا بفرمودن که به صورت قطعی میگفتن که قبر حضرت زینب توی قاهره است. خب بعضی هم میگن که قبر حضرت زینب سلام الله علیها توی دمشق. یه کتابی هم هست به نام اخبار و زینبات مال عبیدلی، خیلی کتاب قدیمیه. توی این کتاب هم میگه حضرت زینب سلام الله علیها توی قاهره است. عبیدلی زینبات. آقای نجفی مرعشی هم مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته. حالا اینکه واقعا حضرت زینب الا قاهره است یا دمشق یا چای دیاله، خودش یه بحث طویل و زیلیه ها. حالا اینو من کار ندارم، ولی فقط این عرض کنم، من رفتم سر این قبر حضرت زینب. یک حرم بسیار بسیار مفصلی داره، بله اصلا حرمی داره خیلی بزرگ. سر مقدس امام حسینم حالا احتمال داره قاهره باشه دیگه، اونجا هم یه حرمی هست. سر امام حسین توی میدونیه، بهش میگن میدان رسول حسین، که وقت توی اون میدون حرم داره و حرمش شاید از حرم حضرت معصومه بزرگتر است. اینقدر حرم مفصل ها. حضرت زینب سلام الله علیه هم یه حرم چیزی داره، بزرگی داره، خیلی بزرگ. وقت این توی مصرم معمولا حالا شیعه یا اصلا نیست یا خیلی کمه دیگه، چون اصلا تو مصر کسی شیعه باشه دستگیرش میکنن، یعنی خود شیعه بودن جرمه. ولی با این که همه تقریبا سنیند، اینجایی که سر امام حسین علیه السلامه یا حضرت زینبه هیچ شبی نیست، هیچ شبی ها، الا اینکه یه هیئت سینه‌زنی و عزاداری هست. یعنی الان خود ما شیعه ها دیگه تمام ایام سال که عزاداری نمی کنیم، یعنی همین حضرت معصومه سلام الله علیها یه ایام خاصی عزاداری و سینه‌زنی ایناست. اونجا نه، هر شب سال 365 روز، هر روز هر شب هیئت سینه‌زنی و عزاداری و این چیزا میاد. بله سنیا، من سنیا، بله، و عزاداری میکنن دیگه. خب هم اهل سنت. این دانشگاه الازهر مصر، خب حالا مرکزش توی قاهره است دیگه. بالا در دانشگاه نوشته قال رسول الله صلی الله علیه و آله حسین منی و انا من حسین. این مرسی که خبیث که رئیس جمهور مصر شد و این سلفی بودن دیگه، از این تکفیری ها بودن، اینا تصمیم گرفتن که این سردر رو بکنند. این حسین منی و انا من حسین، بله، این سنی ها اومدن جلوی دانشگاه الازهر خابیدند، گفتن تا ما زنده ایم که نمیگذاریم این را بکنید، هر وقت همه ما رو کشتید وقت میتونید. و آخرش هم نتونستند این سرده رو بکنند. بله مصری ها شافعی هند، اسماعیلی ها که شیعه هند، اسماعیلی ها که شیعه هستند. بله چی؟ اسماعیلی چرا هست؟ بله قبر مالک اشترم توی مصر همین قاهره سالان تقریبا، بهش میگه از سید العجمی، یعنی سید عجمی مالک اشتر. و یکم قبر مثلا سید نفیسه که نوه امام مجتبی علیه السلامه، خیلی مهمه، خیلی معروفه. مزارات اهل بیت علیه السلام توی قاهره خیلی زیاده، یعنی جایی که منصوب اهل بیته و اینجا میرن زیارت و توسل و این چیزا. اینقدر که توی قاهره توی یه سال، توی یه سال مثلا کتاب درباره حضرت عباس یا حضرت زینب نوشته می شود از صدها برابر کتابی که اینجا نوشته میشه بیشتره. یعنی شما مثلا حساب کنید الان توی یه سال توی قم مثلا چند تا کتاب درباره حضرت زینب نوشته شد، توی یه سال مثلا شاید دو تا کتاب شاید بنویسن، شاید هم دو تا ننویسن، در حالی که اونا توی یه سال اقلا 200-300 تا کتاب می نویسن راجع به حضرت عباس، راجع به حضرت زینب. خیلی خونه حالا از خود کتابای سنی ها فلان اینا، مثلا فرض کنید این سویوتی، همین سویوتی معروف خواهیم مال قاهره استی، مال اسیوت، این دو تا کتاب نوشته مسند فاطمه زهرا سلام الله علیه، دو تا کتاب درباره مسند فاطمه زهرا، در حالی که مثلا ما تو این هزار و چند سال یکی دو تا کتاب اینجوری نوشته باشه. خیلی اونجا درباره اهل بیت و علاقه به اهل بیت اینا خیلی کار میکنن و خیلی مطلب زیاد هست. متاسفانه را ایران و مصر رابطه نداره، اگر داشت مثلا خیلی ارزش داره آدم بره اونجا برای زیارت همین سر امام حسین، حضرت زینب، مالک اشتر، اینجور افراد. قاهره. چون خب اون یحتمل که همین زینب باشه، یعنی یعنی خیلی معلوم نیست که دو تا دختر باشند، یحتمل که همین حضرت زینب باشه. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. دیروز عرض کردم که این کذب هم شاید باشه دا، کذب یا کذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم. و على الذين هادوا حرمنا، هادوا یعنی یهودی شدند، و على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها. این من بعدها یعنی من بعد توبه، من بعدها من بعد توبه لغفور رحیم. اربع آیات، چهار تا آیه بود. الاعراب ترکیب آیات، متا اون قلیلون، این متا اون قلیلون خبر و مبتدا، این محذوفه، این خبر مبتداست، قلیلون هم صفتشه. و تقدیره متا اوهم به هذا الذی فعلوه، متا اون قلیلون، اون متا اوهم مبتدا، متا اون قلیلون خبرش. و تم الکلام عند قوله لا یفلحون، اون لا یفلحون ما قبل، ما قبل متا اون قلیلون، اون لا یفلحون آخر جمله است، متا اون میشه ابتدای کلام و خبر مبتدای محذوفه. المعنا، معنای آیه میفرماید لما تقدم ذکر ما حلال الله سبحانه لهم، وقتی صحبت شد که خدا چی رو حلال کرده و چی رو حرمه علیهم، چی رو حرام کرده، وقتی حلال و حرام رو بیان کرد، عقبه سبحانه به نهی ان مخالفت اوامره و نواهی فی تحلیل و تحریم، دنبالش خدا میفرماد دستور خدا رو در حلال و حرام مخالفت نکنید، اوامر و نواهی خدا رو در باب حلال و حرام مخالفت نکنید. فقال، خدا فرمود که ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب یا کذب هذا حلال و هذا حرام، و نگویید لما تصف، این ما رو گفتیم ما چیه؟ مستریه، ما شو ما مستریه، بگید نگویید برای وصف زبان شما دروغ را، برای اینکه زبونتون دروغ و وصف میکنه، چی را نگویید؟ نگویید هازا حلال هازا حرام. و تقدیره، تقدیرش اینا لبصف السنتکم الکذب، این لوصفو برای میگه که بگه ما مای چیه مستریس. لوصف السنتو کمول کذب، نگویید هازا حلال و هازا حرام. یعنی لا تقولو، نگویید برای اون چیزایی رو که رو شکم خود رو حلال کردید، یه چیزایی رو رو شکم دو حرام کردید، بعد میگه این حلال اون حرامه. نگویید برای اون چی که حلال کردید به انفس خودتون، مثلا میت رو میگید هازا حلال، میت رو میگید حلال، یه چیزایی هم که حلال میگید حرامه، مثل اون گوسفندی که گوشش رو بریدید یا گوشش رو پاره کردید. چردی همونم که غیر مسلمانند یه چیزی رو میگن حلال یه چیزی رو حرام، میگیم که رو شکم تو حلال حرام درست نکنید، به خدا تهمت نزنید. به اونا داره میگه آره دیگه به اونا داره میگه دیگه. بله، شما سخت میفهمید، لا نه راحته. قرآن رو شما عربیه که بلد باشی وقت میفهمی، شما که عربی بلد نیستی. خدا رحمت کنه آیت الله حسن زاده رو، میگفت که یه طلبه اومد به من میگه که این عربای مصر هرچی می‌نویسن ما اصلا نمی‌فهمیم چی میگن، اصلا نمی‌فهمیم. آقای حسن زاده میگه، بهش گفتم هیچ ناراحت نباش، عربی هم که ما می‌نویسیم اونا هیچ چی نمی‌فهمند. یعنی اینه که ما می‌نویسیم که عربی نیست، اینه کانه یکونوه، اینه که عربی نیست. با غربی ها خیلی قاطی نشده، چون عرب ها اصلا یعنی مصر ها، مصر از اولین کشور عربی بود که همین که دید داره زبان خارجی میاد توی مصر، فرهنگستان درست کردند برای اینکه حفظ بکنن زبان خودشون در برابر فرهنگ های وارداتی، که یکی از کاراشو این بوده. این کتابی المعجم البسیط هست، دو جلدیه هست المعجم البسیط. این نگاه کنی اولش هم داره یک کتاب لغتی، اینا اومدن نوشتن 120 جلد، یک کتابا 120 جلد برای حفظ زبان عربی. یه مجله هم چاپ کردن به نام مجمع لغت العربیه به مصر. این مجمع لغت العربیه به مصر شاید مثلا 200 جلد باشه، هر جلدی بگم چقدر، خیلی بزرگ رحلی هم. همش هم فقط درباره این که زبان عربی در برابر هجوم زبانهای بیگانه، مثلا تلفن رو بگیم تلفن یا چی بگیم، موبایل رو چی بگوییم، نمیدونم این کلماتی که داره از کشورهای دیگه میاد، تلفن، رادیو، سینما، این کلمات عربیش چی بشه. خیلی کار کردن، خیلی زیاد. گاهی مثلا می اومدن پول مصر اسم جنیه، گاهی مثلا میلیون ها جنیه می دادن برای اینکه یک کلمه عربی فصیح در برابر این واژه های وارداتی جلب بشه. به هر حال نگویید که این حلال اون حرامه، ولی ما حرمتموه و مثل صائبته، چیزایی رو که شما حرام کردید مثل صائبه. صائبه میگه هازا حرامون. صائبه این که مثلا بینه الان توی هندوستان مثلا یه گاو ماده وقتی بیاد دم یه مغازه میوه فروشی بنا کنه میوه رو بخوره، کسی نباید جلوشو بگیره، کسی حق نداره یه چوبش بزنه یا ردش کنه. خلص این کارا رو نکنید که بگید این حلاله این حرامه. صاحب حمیدی اون که رهاش میکنه، مثل این گاوی که رهاش کرده، بله بله تو خیابون میچره. لتفترو علی الله الكذب، تا تهمت بر خدا ببندید. یعنی لتکذبوا، دروغ ببندید بر خدا، فی اضافه تحریم الیه، در اینکه نسبت بدهید حرمت را به خدا. میاد میگید این کار حرام، اون کار حلال. مثلا الان اینجا یک کسی از سرکه بدش میاد، میاد میگه سرکه حرامه، از فلان چیز خوشش میاد، میاد میگه حلاله. خلاصه با میل خودتون احکام خدا رو بازی نکنید. ان الذين يفترون، بله نه اون که نه آیم که اون کار نداره. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اونی که به خدا تهمت دروغ میبنده رستگار نمیشه. لا یفلحون یعنی لا ینجون من عذاب الله، از عذاب خدا نجات پیدا نمی کنه. و لا ینالون خیرا، به خیری نمی رسه. متاعون قلیلون معناهو، معناش اینا بینه این عبارت فکر مونم اینجور که میخونم درست سا. متاعون قلیلون معناهو الذی هم فیه من الدنیا شیئون قلیلون ینتفعون بهی ایامن قلائل، یعنی اونی که اینا توش هستن این دنیا یه چیز اندکیه که چار سباهی بیشتر سود نمیبرند. ینتفعون بهی ایامن قلائل، یه چند روز اندک. ولهم عذاب علیمون فی الاخره، در آخرت هم عذاب علیم داره. و علالذین هادو یعنی یهودی ها، هادو یعنی یهودی ها، برای یهودی ها حرم نام و قصص نالیک من قبل. بین این که مثلا تو ذهن بعضی هست که حتما هرچی رو که خدا حرام کرده اون یه ضرری داشته، هرچی رو خدا حلال کرده نفی داشته، این درست نیست. این آیه می فرماد که یهودی ها ظلم می کردن، ما هم یه چیزایی رو برشو حرام کردیم، چون ظلم می کردن یه چیزایی رو حرام کردیم. یعنی اینه که حرام کردیم، نه اینکه ضرر داره دو. میخواستیم سخت بگیریم براشون چون گناه میکردن و ما بهشون ظلم نکردیم، تقصیر خودشونه، خودشون ظلم میکردن، گناه میکردن، خدا اومد براشون مجازات گذاشت. خدا اومد گفت مثلا فرض کنید که پی یا روغن دنبه برای تو حرامه، روغن دنبه که ضرر نداره، اما چون اینو گناه میکردن خدا یه سخت گیری هایی براشون گذاشت. مثلا فرض کنید الان تو دین ما اینجوریه که اگر کسی دستش نجس بود یه لیوان آبو بیاره، آب نجس میشه یا نه؟ نه، پشت لیوانو بگیری که توی لیوان نجس نمیشه که، درست؟ کسی دستش نجسه لیوانو میگیره، داخل لیوان که پاکه، آب پاکه. تو دین یهودی ها کسی که دستش نجسه زد پشت لیوان، داخل لیوان هم نجس میشود. برای چی؟ برای اینکه خدا میخواست بر اینا سخت بگیره. بر یهودی ها حرمنا، حرام کردیم، ما قصصنا علیک من قبل، اون چیزایی که قبلا گفتیم، یعنی به ذالک ما ذکر حوفی سورت الانعام، یعنی اون که تو سوره انعام گفتیم که من قولهی و علالذین هادو، بر یهودی ها حرمنا کل زی زفر، حرام کردیم هر چیزی که ناخون داره. الایه تا آخر آیه، ان الحسن و قتاده و اکرمه و انا به قولهی من قبل، این که میگیم قبلا یه چیزای حرام کردیم، یعنی قبل از این آیه، مقصود به این من قبل نزول هذه الآیه، یعنی قبل از این آیه سوره نحل اون آیه، یعنی آیه سوره انعام که قبل از اینجا بود. لأن ما فی سوره انعام نزل قبل هذه الآیه، قبل از این آیه بوده. خلاصه اینایی را که بر یهودی ها حرام کردیم و ما ظلمناهم، ما به یهودی ها ظلم نکردیم به تحریم ذالک علیهم، به اینکه اینا را برشو حرام کردیم، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون ستم کردند. یعنی چی؟ یعنی یهودی ها عصیان کردند، گناه کردند، کفر کردند به نعمت های خدا و جهود به انبیائی، پیغمبران خدا را انکار کردند، حضرت عیسی را، پیغمبر خاتم را علیهم السلام، اینا را انکار کردند و استحقو بذالک، چون این گناه را کردند، استحقو تحریم هذه الاشیاء علیهم، این چیزایی که حلال بود خدا حرام کرد برشون. بعد میگه لتغییر المصلحت عند کفرهم و عصیانهم. گاهی مصالح و مفاسد تغییر میکنه، یعنی اینا اگر که آدمای لجوج لجباز معصیت کار نبودند، مصلحت این بود که یه چیزایی بر شما حلال باشه. حالا که گناه کردن، مصلحت اینه که یه چیزایی هم که خوبه بر شما حرام باشه. مصلحت تغییر کرد هنگامی که اینا کفر میبرزند. خواهی موردش اینه که یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق نیست، تابع مصالح و مفاسد در خود امر و نهیه. این معنیشه. الان تو دین ما هم که یه چیزایی ببخشید، یه چیزایی که تو دین ما حرامه شاید به خاطر کارهای ماست، و اگر ما یه جور دیگه رفتار میکردیم خدا این چیزها را حرام نمیکرد. متا اون قلیب لهم عذاب علیم، ربطش اینه دیگه، میگه هرکی افترای دروغ ببنده عذاب علیم دارد. بلدیه متا اون قلیل، یعنی به خاطر نفع دنیاش میاد میگه این کار حلاله یا حرامه، و چون به خدا تهمت زده عذاب علیم داره. حالا اونا چون تعبدیه اونا را قبول داریم، ولی اونا تعبدیه. ثم ذکر سبحانه التائبین، حالا بعد خداوند داره توبه کنندگان رو میفرماد. بعد تقدم الوعد والوعید، بعد از اینکه این وعد و وعید ها اینا ذکر شد، حالا میفرماد ثم ان ربک، پروردگار تو، الذی خلقک، یا محمد صلی الله علیه و آله، پروردگار تو که آفریدگار توست، للذین عملوا السوء، آدمایی که گناه کردن یعنی معصیت کردن، به جهالتن، از رو نادانی گناه کردن، به جهالتن یعنی به دایی جهلا، از رو نادانی. فانه یدعو الی القبیح، جهل که آدمو به کار زشت وامی داره، کما اینکه علم هم آدمو دعوت میکنه به کار حسن و نیک. کما بله قفلتم جهل دیگه، قفلتم جهل. و قیل به جهالت سیئات، بعضی هم بوده حالا جهل یعنی جهل یعنی همین گناه کردن، او به جهالت هم للآخبه، یا اینکه آینده رو نمیدونه. روایت داریم ما که روایت فرموده هر کسی داره گناه میکنه یه نوع جهالت داره. و قیل به جهالت سو، بعضی هم بوده این جهالت یعنی اینکه جهالت دارد که این کار زشت است. جهالت هم یعنی چی؟ جهالت اینا ها، ان یعجل بالاقدام علیها و یعد نفسه التوبت علیها. جهالت اینا ها که آدم فوری بره یه کار زشت انجام بده، بعد نهی بیه بعد انشاءالله توبه میکنه، اینو میگن جهالت. جهالت اینه که عجله کنه به اینکه اقدام کنه بر معصیت و وعده بده خودش رو به اینکه بعدا توبه میکنه. به هر حال آدمایی که با زشتی کار بد انجام دادن، ثم تابوا عن تلک المعصیه، بعدم توبه کردن، من بعد ذالک و اصلحوا، بعد از این حرفا توبه کردن و اصلاح کردن. اصلحوا نیاتهم و افعالهم، نیت خودشونو پاک کردند. ان ربک من بعدها، پروردگار تو پس از این توبه یا پس از این جهالت یا پس از این معصیت، خداوند لغفور رحیم. و اعاد قوله ان ربک، ببینید دو بار توی آیه گفتی ثم ان ربک، بعدا فرمود ان ربک، تکرار کرد لتأکید، برای تأکید. و لیعود الضمیر فی قوله من بعدها الی الفعلته، این ربکه رو گفت که تأکید بکنه و اینکه بگه بعدها، یعنی بعد از اون فعل. فعل یعنی چی؟ توبه، جهالت، معصیت. النظم بن تو این برس روایت همین شده. النظم انما تصل قوله و علی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک، این آیه که می فرمود بر یهودی ها اینا رو حرام کردیم، مرتبط است به ما تقدم از ذکر و به آیات قبلی من تحریم و تحلیل که حلال و حرام رو میگفت. یعنی یه چیزایی رو خدا حلال کرده، یه چیزایی رو خدا حرام کرده، یهودی هم یه چیزایی رو رو شکمش رو حلال و حرام کردند. لیبین ان ما کانوا یحرمونه و یحللونه بزعمهم لیس فی التوراة. یعنی خدا میخواد بفرماید این چیزایی که یهودی ها میگن اینا تو تورات نیست، اینا معمولا این چیزایی که الان یهودی ها میگوین اینا مال تلموده نه مال تورات ها. کتاب خدا چیه؟ تورات. اینی که الان این یهودی ها تو دست میگیرند و میگن حلال کرده یا حرام کرده این تلموده. تلمودم یعنی مسببات خاخام های یهودی. اینه کما انه لیس ذالک فی القرآن. تو قرآن این حلال و حرامه. مثلا فرض کنید روز جمعه کار کردن حلال یا حرامه؟ اون موقعی که اولین بار اسرائیل میخواست با مصر قرار داد صلح ببندند و آشتی و این حرفا، رئیس جمهور آمریکا که مسیحیه مناخم بگین که نخست وزیر این صهیونیستا بود و رئیس جمهور مصر که انور سادات بود، اینا بنا شد تو همین شهر شرم الشیخ جمع بشن یا توی کمپ دیوید و این قرارداد صلح رو امضا کنند. یه روز اومدن مذاکره کردند، اون روزی که اومدن مذاکره بکنند روز جمعه، فرداش که روز شنبه بود که روز تعطیل یهودیا بود، این مناخم بگی نیمد. دوباره ادامه مذاکره روز یک شنبه بود که روز تعطیلی مسیحیاس اومدند. یعنی این صهیونیستان خدا لعنت شکنه هم به مسلمان ها توهین کردن هم به مسیحی ها. خودشون یک شنبه رو که تعطیل میدونند تعطیل کردن، شنبه جمعه اومدند که توهین به مسلمان ها باشه، یک شنبه هم اومدند که توهین به مسیحی ها باشه. یعنی به هر دوتا توهین کردن. و قیل لیبین انه اذا لم یحرم علی الیهود جمیع الطیبات به اسیانهم فکیف یحرم علی المسلمین ذلک. بعضی هم گفتن ارتباط آیه این است، میگه وقتی یهودی ها که اینقدر ظلم میکنن همه چیز برشون حرام نیست، به طریق اولا بر مسلمان ها که مثل اونا ظلم نمیکنن بر اینا نباید حرام باشه، چون حرام ها برای سختگیریه اونا که خیلی گناه میکنن. خدا بعضی چیزها رو حرام کرده، شما که اون گناه رو نمیکنید باید اون بعضم دیگه حرام نباشه. یعنی ما تو چیز اینجوری میگیم، یعنی اینا متاسفانه هم خیلی از تفاسیر هم از این کارا کردن دو تو کتابای دیگه هم حتی علمای خودمون از اینا بین اینا اشتباهه. کسی بیاد بگی که ابری نمیدونم یعنی مثلا همون عربیه شده ابری، یا نمیدونم تورات از همون توریه، یعنی کتابی که کلک توشه، اینا من در آوردی این حرفا اینا اعتبار نداره. نه، کلمه یهود توی عربی یعنی یهود، نه اینکه یعنی این کلمه از کلمه حدا و حدی و این حرفا باشه دا که اینا گفتن دا. این ابن جنی تو زبان عربی از این کارا خیلی کرده، مثلا ابن جنی هم میگه اسفور. یعنی چی؟ اسفور گنجشک. میگه این اصلش بوده عصا و فره، اسفور یعنی عصا و فره. بعد میگه مثلا این چیز بلوچ ها، بلوچ ها مال کجا هند؟ خب بلوچ ها مال ایران هندیه، مال سیستان بلوچستان هندیه، مال اینجا هند که حرفی توش نیم. ولی ابن جن نمیگه نه، بلوچ بلژیکی بوده و این هم بلژیکی هنه حرف من در آورده یه حرف بی ربط درست کردن زده. به هر حال ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراهیم خودش یتنه امت است، قانتا لله، مطیع خداست، حنیفا، متمایل است به حق. لم یکو من المشرکین، مشرکم نبود. شاکرن لعن امهی، شاکر نعمتهای خداست. اجتباه و خدا او را برگزیده و هداه و الی صراط مستقیم، او را راه نمایی کرده به راه مستقیم. و آتیناه فی دنیا حسنه، در دنیا حسنه به ابراهیم دادیم. حسنه یعنی نبوت بهش دادیم، در دنیا نبوت رو به او دادیم. و انه فی الاخره لمن الصالحین، ابراهیم در آخرت جزء نیکوکاران است. ثم اوحینا الیک، بعدم به تو ای پیامبر وحی کردیم که ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، تو هم پیرو دین ابراهیم باش. و ما کان من المشرکین، ابراهیم که مشرک نبود. همین چیزایی که الان تو دین ما هست به عنوان دین ابراهیم، مثلا ختنه از سنت حضرت ابراهیم دیگه، مسواک مثلا، شونه کردن مو، حمام رفتن، اینجور چیز، ده تا چیزایی که سنت های ابراهیم علیه السلام تو دین ما هم وجود دارد. انما جعل السبت، اما روز شنبه برای کسانی گذاشته شد، الذین اختلفوا فیه، همونه که توش اختلاف داشتن دا، که شنبه ماهی بگیریم و نگیریم و این حرفا. و ان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، خودم روز قیامت قضاوت خواهد کرد. خمس آیات. المعنا، معنای این آیات، ان ابراهیم کان امتن، ابراهیم یه امت، اختلف فی معناه، ابراهیم یه امت یعنی چی؟ امام خمینی فرمود که شهید بهشتی یک امت بود. پنج تا معنا برای امت ذکر میکنه. فقیل، بعضی ها گفتن ابراهیم امته، یعنی یقا فقیل قدوتون، قدوتن و معلمن للخیر. ابراهیم امته یعنی ابراهیم معلمه، پیشواست، ابراهیم پیشواست و معلم خیره. قال ابن الاعرابی، ابن اعرابی میگوید یقال للرجل العالم امه، یا آدمی که عالم باشه میگن امته. پس ابراهیم یه امته یعنی عالمه. و هو قول اکثر المفسرین، این شد یه قول که پس امت یعنی عالم، پیشوا. نه نه، اینجا نبود. قول دوم، ابراهیم امت یعنی چه؟ یعنی اراد امام هدن، ابراهیم امت یعنی پیشوای هدایت است. این شد دو، انقطاده. سوم، ابراهیم امته، قیل سماه امتن، ابراهیم میگیم امت چون قوام امت به ابراهیم است. اینم سه. چهارم، این که ابراهیم امته، لعنه قام به عمل امته، یعنی ابراهیم جرم مردم هم میکشید، مردم عبادت نمیکرد، این به جهنم عبادت میکرد. پنجمم این که امت است، لعنه انفرد فی دهرهی به توحید. حضرت ابراهیم اون زمان همین یه نفر موحد بود، منفرد بود. فکان مؤمنن وحده و ناس و کفار، مردم همه کافر بوده، همین یکی مسلمان بود، موحد بود، ولی زمان میگیم امت است. ان مجاهد. به هر حال ابراهیم قانتن لله، قانته یعنی چه؟ یعنی مطیع خداست، دائم بر عبادت خداست. همون قنوت هم از همین کلمه است، قنوت یعنی عبادت کردن. ان ابن مسعود، بعضی هم گفتن قانت یعنی مصلی، نماز خواننده. ان الحسن. سومی که ابراهیم حنیفه، حنیفه یعنی چی؟ یعنی مستقیمن علی طاعت و طریق الحق و هو الاسلام. من حنیفو اینجوری معنا کردم، کسی که متمایل است، جداست از باطل به حق. حنیفو متمایل از باطل به حق. حالا ایشون میگه حنیف یعنی مستقیم بر طاعت و طریق حق و هو الاسلام. آره دیگه، این لازم، اونه که من گفتم. بله. ولم یکو من المشرکین، حضرت ابراهیم مشرک نبود بلکه موحد بود، شاکرن لعن امهی، شاکر نعمتهای خدا بود، یعنی لعن ام الله، معترفن بها، معترف به نعمت خدا بود. اجتباه الله، خدا ابراهیمو برگزیده. و ای اختاره الله و استفاه، خدا او را برگزیده و هداه الى صراط مستقیم، به راه مستقیم هدایتش کرده. ای دله الى الدین المستقیم، راه نمایش کرده به راه مستقیم که اسلام و توحید باشه. و آتیناه یعنی اعتیناه، دادیم به ابراهیم فی دنیا حسنه. حسنه رو گفتیم یعنی نبوت. حالا ایشون میخواد 5 معنا بگه. تو دنیا به ابراهیم حسنه دادیم یعنی چی؟ ای نعمتن سابقتن فی نفسهی و فی اولادهی. نعمت سابقه، سابقه یعنی فراوان، پر، نعمت زیاد. نعمت زیاد دادیم به خود ابراهیم و اولاد ابراهیم. و هو قول هازل امه، قول این امتم این است که ما مسلمونا، ما مسلمونا وقتی صلوات میفرستیم ما میگیم که کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. این کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم یعنی چی؟ یعنی خدایا همونجور که نعمت فراوان به ابراهیم دادی به پیغمبر اکرم هم بده. حضرت ابراهیم اولادش الان چقدر زیاده، این همه آدم اولاد ابراهیم هم دیگه، اولاد پیغمبر اکرم و سادات هم همینجورن دیگه. بله سادات حالا تازه توی ایران که سید کم هستا، توی پاکستان، تو بنگلادش، هندوستان، اونجا سید خیلی زیاده، اینجا های کمه. اینجا سادات رو میکشتند، سادات فرام کردن میرفتن اونجا که نکشد شد. و سادات رو توی افغانستان، سادات رو میشون میگن پاشا، پاشا یعنی سید. بعضی جاها سادات رو میگن ایشان، ایشان یعنی سید. و معمولا اون جاهای اینطوری است، سید وقتی بره دمی یه مغازه جنسی که میخواد نمیفروشند بشه، میگه خودت برو تو مغازه هرچی میخوای بردار، برمیداره و هیچ پولم نمیده دو میره دو. بعد میگن که سید اومد، پاشا اومد تو مغازه ما، مغازه ما رو متبرک کرد. مغازه دار میگه مغازم متبرک شد، سید اومد از من فلان جنس رو برد. این که گفت و هو و قول هذه الامه یعنی چی؟ یعنی ما مسلمونا وقتی میگوییم کما صلیت علی ابراهیم یعنی همون جور که به ابراهیم نعمت دادی. این که مسلمونا میگویند به پیغمبر صلوات بفرست کما صلیت علی ابراهیم یعنی به پیغمبر نعمت بده همونجور که به ابراهیم دادی. و قیل قول دوم اینه که حسنه یعنی چی؟ نبوت و رسالت، که من اینجوری معنا کردم. قول سوم، این قیله سوم کلام قتاده سا، قتاده میگه هیه انه لیس من اهل دین الا و هو یرزاه و یتولاه. ابراهیم رو خدا تو دنیا حسنه داد یعنی چی؟ یعنی هیچ آدمی تو دنیا نیست الا اینکه میگه ابراهیم خوب بود. یهودی ها میگن ما طرفدار ابراهیم، مسیحی ها میگن ما طرفدار ابراهیم، مسلمان ها میگن ما طرفدار ابراهیم. ابراهیم رو تو دنیا نعمت داده ما، یعنی نیست اهل دینی مگر اینکه راضی به ابراهیمه و ولایت ابراهیم داره، انقطاده. و قیل قول چهارم، بعضی گفتن هیت تنویح الله به ذکرهی به طاعتهی لربهی. ابراهیم رو تو دنیا حسنه داده ما یعنی اینکه خدا تو قرآن از ابراهیم تعریف کرده. تنویح، تنویح یعنی که بالا برد، اعلام کرد، تنویح ها، اعلام کرده خدا به ذکر ابراهیم که ابراهیم اطاعت خدا میکنه و مسارعتهی الامرزاتهی، عجله میکنه به رضایت خدا. حتی سار اماما یقتدا به و یقتدا به هدا، تا اینکه ابراهیم دیگه شده امام و مورد هدایت. پس قول چهارمی شد تو دنیا حسنه دادیم، یعنی چی؟ یعنی تو دنیا از ابراهیم تعریف کردیم، همه میگوین ما راه ابراهیم رو بریم. قول پنجم تو دنیا به ابراهیم حسنه دادیم، یعنی چی؟ هی اجابت الله دعوته حتی اکرم بالنبوت ذریته. ابراهیم و حسنه دادیم و یعنی دعاشو قبول کردیم، دعاشم این بود که خدای بچه های من پیغمبر بشند، اجابت کرد خدا دعای او را، حتی اینکه اکرام کرد به نبوت ذریه او را، یعنی ذریه او را لطف کرد پیغمبر کرد. دو تا پسر داشت، یکی مثلا اسماعیل یکی هم اسحاق، هر دوتاشون پیغمبر شدن. اسحاق چقدر نسلش پیغمبر شد، حضرت یعقوب، حضرت یوسف و همینجور، اسماعیل هم همینطور. از مسیح بالاتره. بله 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 بله. و انه فی الاخره لمن الصالحین. به همین جهت هم میگن که پیغمبران رو وقتی نام میارید، هر پیغمبر رو اسم میارید، بگویید علی نبینا و آله و علی اون پیغمبر سلام. مثلا عیسی رو اسمش میارید علی نبینا و آله و علیه السلام. فقط حضرت ابراهیم رو اسمش میارید علیه السلام بگید. خب و انه فی الاخره لمن الصالحین. ابراهیم در آخرت جز نیکوکاران است. و لم یقل فی اعلا منازل الصالحین. خدا نگفته است که ابراهیم در بالاترین جاها، گفته جز صالحینه. مع اقتضاء حاله ذلک. اصلا جایگاه ابراهیم اینه که بگیم بالاترین درجه، ولی چرا خدا نگفت بالاترین درجه؟ میگه ترغیبا فی الصلاح. خدا داره اینجوری میگه که شما رو تشویق کنه، نمیگه او بالاترین جایگاه است. میگه ابراهیم در آخرت جز صالحینه، شما هم صالحین باشید، شما هم صالح باشید. فانه عز اسمه، خدای متعال بیان انه علیه السلام، بیان کرد که ابراهیم علیه السلام من جملت صالحین، از صالحینه. مع علو رتبته و شرف منزلته، با اینکه خیلی حضرت ابراهیم مقامش بالاست، ولی تشریفا لهم و تنبیها به ذکر من هو منهم. چرا میگه ابراهیم جز صالحینه؟ برای اینکه شما را شرافت بده، شما را تشویق کنه، برای تشریف به شما و تنویح. تنویح گفتم یعنی چیا؟ بالا ببرد شما را به ذکر من هو و من هو. به این که اگر مثلا فرض کنیم من بگم که ابراهیم جزء شما طلباست، شما طلبا رو بالا بردم. همین که بگم ابراهیم جزء شماست، ابراهیم مقامش بالا برده نشد، شما مقامتون بالا برده شد. اون بنده خدایی که قبل از انقلاب سخنرانی کرده بود، گفته بود آقای مطهری به این لباس روحانیت آبرو داد، یعنی آقای مطهری که جز این طلبا بود طلبا رو بالا برد. خدا آقای مطهری وقتی سخنرانی کرد گفت که نه خیر، من هم با این لباس بالا رفتم، نه اینکه من لباس بالا بردم. آقای مطهری اینجوری گفت. این تنبیهن به ذکر من هو و من هما، این منش این عبارت شده، یعنی ابراهیم رو وقتی بگیم جزء صالحینه، صالحین بالا می روند، نه اینکه ابراهیم بالا بره. و ناهی که به هازت ترغیب فی الصلاح، همین بس است شما را، همین بس است شما را به این ترغیب در صلاح، یعنی ترغیب بکنه شما را به کار خوب. و به هذا المدح لابراهیم علیه السلام ان یشرف جملت هو منهم، همین کافیست برای ابراهیم مدح باشه که ابراهیم بر صالحان مقام آورده. مثل اینکه مثلا میگیم یک قهرمان برای کشور اعتبار آورد، ابراهیم اینجوری ها که با این مد برای ابراهیم ان یشرف جملتون، یه جمله یه گروهی بالا برند که ابراهیم جز اون جمله است. یعنی وقتی بگم ابراهیم عمامه به سره، کی بالا رفته؟ همه عمامه به سره. حتی یسیر الاستدعاء الیها به انه فیها. بعدم میگیم شما عمامه به سر باشید به خاطر اینکه ابراهیم جز اینا بوده، تا بگردد استدعا و دعوت به این جمله به خاطر اینکه ابراهیم در این جمله است. بفرمایید آیه. طوری نیست. ثم اوحینا الیک، بعد وحی کردیم به تو ای پیامبر. یعنی تا حالا مقام ابراهیم رو برد بالا، حالا میگیم که این پیغمبر دنباله این ابراهیمه. وحی کردیم به تو ای پیامبر که پیروی کن ملت ابراهیم را، یعنی امرنا که تو را امر کردیم به اتباع دین ابراهیم حنیفن. حنیفن رو گفتم یعنی متمایل از باطل به حق، مستقیم و طریق هستی در دعا و در دعوت به توحید خدا. خواهیم دین اسلام همون دین حنیفه دیگه، دین اسلام همون دین همونه. بله. و خل ال انداد لهو، دین اسلام اینه که دینی که خلع میکنه، کنار میزنه شریک ها را برای خدا، میگه خدا شریک نداره. و فل عمل به سنتی حضرت ابراهیم حنا میگذاشته، نمیدونم محاسنش رنگ میکرده، نمیدونم شونه میزده. به سنت ابراهیم عمل بکنید. و ما کان ابراهیم من المشرکین، ابراهیم جز مشرکان نبود. وقتی ببینه همسرش مورد نگاه نامحرم قرار میگیره، همسرش میگذاره تو صندوق و میبره که چشم نامحرم بهش نیفته. یکی نخ ما کان من المشرک و متا قیل. حالا اگه شما بگویید که چرا ما همش میگیم که خدایا بر پیغمبر اکرم و اهل بیت درود بفرست مثل ابراهیم، معمولا هر چیزی رو که به یه چیزی تشبیه بکنند اون مشبهون به باید افضل باشه. ببینیم مثلا اگر من اینجوری بگم خدایا بر امام صادق سلام الله علیه درود بفرست اونجور که بر علی ابن ابی طالب علیه السلام درود فرستاده، این خیلی خوبه، چون قطعا امیرالمومنین از همه امام و بالاتره دیگه. میگم امام صادق و درود بفرست اونجور که بر علی فرستادی، علی بالاتره دیگه. حالا یه گفتم خدایا صلوات بفرست بر پیغمبر اکرم اونجور که بر ابراهیم، حالا کی بالاتره؟ ابراهیم یا پیغمبر اکرم؟ پیغمبر اکرم که قطعا بالاتره، ولی چرا بگیم، چرا نمیگیم ابراهیم رو درود بفرست اونجور که بر پیغمبر اکرم، میگیم پیغمبر اکرم مثل ابراهیم. خب این اولا ابراهیم پدره و پیغمبر فرزنده، پدر به هر حال شرافتش باید محفوظ باشه، یعنی اون جنبه پدری ابراهیم. ثانیانم اینه که منی ثانیان میگه که متاقیله، اگر کسی بگوید ان نبینا کان افضل من، پیغمبر ما که بالاتره، فکیف امر الفاضل به اتباع المفضول، پیغمبر که فاضله میگه راه مفضول رو برو، راه ابراهیم رو برو، چرا این کارو کرده؟ فجوابهو، جوابش اینه که خدا زمان را در نظر گرفته نه فضیلت را. از نظر زمانی که جلوتره که عقبتره، از نظر زمان ابراهیم جلوتره، میگیم شما که بهترید راه اون قبلیه را برید، اما شما بهترید. میفرماد که ابراهیم علیه السلام سبق الى اتباع الحق، او جلوتر بوده. ولا یکون فی سبق المفضول الى متابعت الحق ضراریتون علی الفاضل، این دقیقا مثل این میمونه. مثلا فرض کنید ما یه مرجع تقلیدی مثل آیت الله بروجردی، اون عظمتش، بعد یه کسی بیاد بگه مثلا آیت الله بروجردی راه فلان مرجع تقلید میره، حالا اون مرجع تقلید شاید پایین تر از آقای بروجردی باشه دا، ولی چون زمانن جلوتر بوده میگیم آقای بروجردی راه او را میرود. بعد بگید امام خمینی راه آقای بروجردی را میرود، چون آقای بروجردی زمانن قبل از امام خمینی و نیست در سبق مفضول، در اینکه اون مفضول جلوتر بوده، جلوتر بوده به متابعت حق که او زودتر بوده دیگه، راه حق رو میرفته. توی این مطلب ضراریتون یعنی عیبی نقصی بر مفضول نیست. ضرایه بله یعنی عیب، ضرایت یعنی عیبی نیست، بله نیست در سبق مفضول به مطابق حق ضرایتون، ضرایه یعنی عیبی نقصی نیست علال فاضل. اصل کلمه از ریه بله بله، یعنی خودشو ناقص میدونه خودشو، بله از ریه یعنی عیب گرفت، عیبی بر فاضل نیست در اتباعش. بله انما جویل از آیه بعدی، انما جویل از سبت و روز شنبه بر کسانی قرار داده شده که توش اختلاف دارند. معنای آیه نسا یعنی تو روز شنبه چه اختلافی هست؟ قرار داده شده شنبه انما جویل از سبت و لعنتن و مسخن علالذین اختلافو فی، اونه که تو شنبه اختلاف کردند این مورد لعنته براشون. فحرموهم ثم استحلوه، شنبه رو حرام کردن بعدم حلال شمردن، اول گفتن حرامه بعد گفتن حلاله. فلعنهم الله و مسخهم، خدا لعنتشون کرد و مسخشون کرد. و یجوز ان یکون اختلافون فیه، شایدم اختلافشون تو شنبه این باشه دا، اول گفتن حرامه بعد گفتن حلاله، شایدم این که گفتن که نهو ان سید فی، نهی شدن که روز شنبه ماهی نگیرید. فنسبو از شباک، شباک همی تور، تور انداختن شباک رو روز جمعه و دخل فیه از سمک یوم السبت، روز شنبه ماهی رفت تو اینجا و اخذوه روز یک شنبه، روز یک شنبه هم گرفتن یعنی یک کلک زدن. احتمال دیگرم اینه که ببینید اینجوری بگیم، تو تورات میگه که خدا نمیدونم یک شنبه چی آفرید، دو شنبه چی، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه استراحت کرد، اینو تورات میگه. یعنی شروع خلقت از یک شنبه بود، شنبه پایان بود و روز استراحت. بعضیا میگن که نه شنبه شروع خلقت بود، شنبه یک شنبه دو شنبه همینجور اومد تا جمعه رسید روز تعطیلی. میگه که بله و قیل معناه، و بعضی گفتن خدا واجب کرد تعظیم شنبه را که شنبه را احترام کنید بر کسانی که اختلاف داشتن درباره روز جمعه، گوه حال جمعه را اختلاف داری خوش شنبه اختلاف نکنید. و همول یهود، اینا همون یهودیان، و کانو قد امرو، امر شده بودن به تعظیم جمعه، جمعه را احترام کنید. فعدلو اما امرو به، از این دست برداشتند. ان مجاهد و ابن زید و قیل ان الذين اختلفوا في، بعضی گفتن اونایی که اختلاف دارن تو شنبه یهودی ها و مسیحیان. حالا اینم بگم الان عبارت رو میخونم، ببینید این مسیحی ها خب الان روز تعطیلشون یک شنبه است دیگه، یهودی هم شنبه، خود عیسی ابن مریم تعطیلش روز شنبه بوده ها، شنبه یهودی ها تعطیلشون شنبه است، عیسی هم تعطیلش چی بوده؟ شنبه بوده. بعد یهودی ها بر این که مسیحی ها رو رد بکنند و کنار بزنند، یه یهودی به نام پولوس اومد کلک زد و خودشو گفت من مسیحیم، با این که دروغ میگفتم یهودی بود، و اومد به مسیحی ها گفت که بر این که دین شما مستقل باشه، حالا که یهودی ها شنبه تعطیلشونه و شما شنبه تعطیل دونه، ولی شما برید یک شنبه رو تعطیل کنید. این اومد یک کلک زد که با این کلکم میخواست یهودی رو از مسیحی جدا کنه. و قیل ان الذين اختلفوا فيه، اونایی که اختلاف دارن یهود و نصاران، قال بعضهم، بعضی گفتن از سبت و اعظم الایام، شنبه مهمترین روزه، چون خدا فرقه فیه من خلق الاشیاء، چون روز شنبه خدا یه فرقه، همون که قالت الیهودیت الله مغلوله قلت ایدیه ما، این همون است. یعنی خدا یک شنبه دو شنبه همینجور خلق کرد تا جمعه، و شنبه دیگه فرقه، شنبه فارغ شد. و قال الاخرون، بعضی میگن نه یک شنبه مهمتره، یک شنبه لعنه ابتدع به خلق الاشیاء، توی یک شنبه از یک شنبه شروع کرد به آفریدن. فهذا اختلاف، اینا حرفای تورات و انجیل هستن، تو دین ما این حرف ها اصلا درست نیست. تو دین ما این نیست که بگی که از کی شروع کرد و تا کی خلقت، خلقت خدا همیشه گیه. یهودی ها میگویند شنبه روز استراحت خداست، چون خدا از یک شنبه دو شنبه اینجوری آفرید، مثلا شنبه آسمان و زمین آفرید، دو شنبه زمین آفرید، سه شنبه فلان آفرید، شنبه هم استراحت کرد. وقت میگن شنبه چون روز استراحت بهترین روزه، بعضی هم میگن نه یک شنبه بهترین روزه چون اولین روز خلقته. دین ما اینه که هیچ کدامش. فهازا اختلافهم، و این ربک، پروردگار تو حکم کنه بین اینا روز قیامت در چیزایی که اختلاف دارن من امور دینشون، و یفصل بین المحق و المبتل منه، خدا قضاوت میکنه بین محق و مبتل. صلی الله علیه.